بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 97، مورخ 18/2/90.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله هشتم از مسائل زاد و راحله در استطاعت این است که اگر در رابطه با تهیه زاد و راحله نیاز باشد پولی بیش از ارزش زاد و راحله و گرانتر پرداخت کنه، آیا وظیفه فرد در صورت گرانی اجناس پرداخت این پول و تهیه زاد و راحله و بالاخره مستطیع است یا نه بیش از قیمت عادی زاد و راحله لزوم پرداخت ندارد؟ مسئله هم از جهت مبنا و هم از جهت محل ابتلا بودن مهم است. سه تا مثال حضرت امام در تحریر الوسیله مسئله 13 ابتدا مطرح می کنند، مثال ها رو اشاره کنیم بعد بررسی حکم برسیم. مثال اول می فرماین مرکب مثل ماشین یا هواپیما آماده است، ولی به تعبیر ما پول چند صندلی رو باید این فرد پرداخت کنه تا بتونه با این وسیله اعزام بشه. هم پروازهای داخلی هم خارجی، بعضی ها پروازها رو چارتر میکنن، در بس میگیره پرواز رو بعد میفروشه، میگه آقا من 10 جا دارم همه شو میخوای بخری، بخر شما رو جده میبرن، اما یه بلیط نمیفروشن، ممکنه یه جمع 10 پیدا بشن بالاخره اینو بخرند از من، هواپیمام چارتره در اختیار خودمه، بالاخره کارو میکنم، 10 صندلی میخوای بخر، بخر 10 صندلی، خب بعد ننشین برو جده برو مثلا، یا فرض کنید ماشینی هست، یه ماشین کوچکی امکان برای رفتن خارج از کشور داره و شرایطش فراهم کرده، کارهای گمرکی و برنامه‌هایی که برای خروج ماشین از کشوره، میگه من ماشینم آماده است تو رو جده میرسونم، ولی خب یه مسافری مثلا 5 تا جا داره، 7 تا جا داره ماشین من، شما همشو بخر، ماشین دربست بگیر برو جده، من ببرم جده. یک مثال برای غلاء اسعار، یک نحوه. حالا بعد به این مثال ها باز ما میرسیم، فعلا مثال هایی که حضرت امام فرمودن، ماشین یا هواپیما مرکب آماده است ولی باید بسیار پول بیشتر از یک نفر رو پرداخت کنه و به حج بره، آیا مثبتیه یا نه؟ آیا باید این کار رو بکنه یا نه؟ مثال دوم، غلاء اسعار در زاد است نه در راحله. فرض بفرمایید از اینجا هماهنگ میکنه، میگن آقا یک هتل بیشتر جا نداره تو مکه، اونم میگه شبی فلان قدر مثلا، آیا باید این پول پرداخت کنه؟ اگر فرض بفرمایید در روزای عادی می بود قیمت مثلا شبی 10,000 تومان بود، الان شده شبی 500,000 تومان، فقط یه جا هست در مکه اونم میگه شبی 500,000 تومان، باید پرداخت کنه یا پرداخت نکنه؟ غلاء اسعار در زاد. مثال سوم، ما قبلا گفتیم که اگر کسی به اندازه زاد و راحله ملک مازاد بر معونه و قابل فروش داره، باید بفروشه او رو، تبدیل کنه به زاد و راحله. الان ملک او رو کمتر از قیمت میخرند، آیا باید بفروشه به کمتر از قیمت، زاد و راحله مکه تهیه کنه یا نه؟ مغازه‌ای داره، خونه‌ای داره، اونو بفروشه، پول زاد و راحله در میاد، قیمتش 50 میلیونه، الان رکوده، میگن آقا به 20 تومن به 30 تومن بیشتر نمیخریم از شما، آیا واجب بگیره بفروشه به کمتر از قیمت؟ مستطیع باید مکهشو بره یا نه به این خاطر مستطیع نیست؟ شما انواع مثالها رو میتونید مطرح کنید. یک فیش فرض کنید، یک فیش حج قیمت عادیش 4 میلیون تومنه، یه کسی فیش داره میگه به 10 میلیون میفروشم، فیشیست که میتونه منتقل کنه به قوم خیشش، اینم مثلا الان فرض کنید استطاعت من جهات آخر داره، پولم داره، آیا فیش 4 میلیون تومنی رو 10 میلیون تومن بخره امسال مکه بره یا نه به خاطر این غلاء اسعار مکه برش واجب نیست؟ این مسئله ارز کردیم، هم مبناعن بحث زیاد داره، هم محل ابتلا هم هست فراوان. پس خلاصه این که مسئله هشتم با این مثالها روشن شد، به نحوی از انحا بیش از قیمت عادی باید زاد و راحله تهیه کنه. اگه ملک میخواد بفروشه به کمتر از قیمت عادی، ملکشو باید بفروشه. آیا لازم است این غلاء سعر رو تحمل کنه؟ استطاعت ثابته، باید با همین وضع مکه بره یا نه؟ حضرت امام در تحریر کأن سه صورت برای مسئله فرض میکنن، ولو دو صورتش صریحه، یه صورت ضمنی است که همون صورت ضمنی به نظر ما بسیار مهم است، اصل بحث هم اونجا سالا روشن میشه. صورت اولین است که این غلاء اسعار رو تمکن از پرداخت نداره، اصلا در تمکنش نیست که اینجور گران وسایل رو تهیه کنه. یک صورت، فرض کنید که پولی که داره میبینی 4-5 میلیون تومانه، فکر میکرده با این پول میشه فیش بخره، این که آماده شده الان میگن فیش 10 میلیون تومانه، اصلا در تمکنش نیست اینو تهیه بکنه. یک صورت. صورت دوم این است که تمکن از تهیه زاد و راحله با غلاء اسعار دارد، ولی این کار برش حرجی است، عسر و حرج داره براش. اینم صورت دوم، بعد این در بزنه اون در بزنه، خود قرض کنه خود چیکار کنه، بالاخره حرج براش، مشکله، سختگی این کار رو بکنه. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که تمکن از تهیه زاد و راحله با غلاء اسعار داره، این کار حرجی هم براش نیست ولی ضرر است. هر نقص مالی ضرره. این آقا فیش 4 میلیون رو به 9 میلیون 10 میلیون تومان بخره براش ضرر است، تمکن داره، حرج هم نیست براش. 5 میلیون پول تو بانک داره، ولی بالاخره فیشی که ارزش 4 میلیونه، این 10 میلیون بده اون فیش رو براش ضرره. یعنی یک جنس 4 میلیونی رو خریده در مقابل 10 میلیون تومان پول داده، نقص مال است. تمکن داره، دقت کنید، حرج هم نیست، هیچ مشکلی نیست براش، پول نقد داره، اما این پول پرداخت کنه ضرره براش، نقص مالی است. این سه صورت. دقت کنید نسبت به صورت اول و صورت دوم حکم روشن است و مشکلی نداره. آنجا که تمکن از پرداخت نداره روشن مستطیع نیست، اجبرش واجب نیست، تمکن مالی نداره، راه منحصر در اینه که این 5 بلیط هواپیما رو بخره، یه پرواز چارتره، طرف میگه فقط همین 5 بلیط رو یک جا میفروشم، میخوای بری برو یک جا این 5 بلیط رو بخر، میبینه 5 بلیط 5 میلیون تومن پول، اونم نداره به این اندازه، تمکن نداره، هیچی اینجا حج واجب نیست دیگه، مستطیع نیست. صورت دوم هم که تمکن هست ولی تهیه زاد و راحله با غلاء اسعار حرجی هست، ادله لا حرج وجوب از بین میبره. ادله لا حرج میگه حکم حرجی جعل نشده، حج حرجی بر انسان واجب نیست، اینم مشکلی نداره. انما الکلام صورت سوم است، متمکن است حرجی هم نیست ولی ضرر بروست. آیا واجب است تحمل ضرر کنه، فیشو تهیه کنه به حج بره، یا نه واجب نیست؟ سه قول در مسئله علی ظاهر وجود داره. قول اولین است که اگر تهیه زاد و راحله به ازید از ثمن المثل است، پول بیشتر باید پرداخت کنه، حج بر این مکلف واجب نیست. این قول رو مرحوم شیخ در مبسوط انتخاب کرده، مدرسه نجف مرحوم آی خویی از معتمد و حاشیه‌شون بر عروه استفاده می شود. تحمل این ضرر واجب نیست، شخص مستطیع نیست، نمیخواد حج بره. حاشیه دیگر هم حاشیه مرحوم فیروزآبادی رو در حاشیه عروه نگاه کنید. و ان تمکن، مرحوم سید میفرماید فالظاهر الوجوب، مرحوم فیروزآبادی حاشیه میزنه بل ظاهر عدم حول ضرره، ظاهر اینه که واجب نیست این گونه حج به ضرره، به خاطر اینکه قاعده لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است. حالا ادله رو میرسیم بررسی میکنیم. این یک قول. قول دوم این است که اگر این غلاء اسعار تحملش متمکن است، حرجی هم نیست ولی ضرر است، نقص مال است، تحمل این ضرر واجب است، شخص مستطیعه، باید ضرر رو متحمل بشه و به حج بره. این قول از کلمات صاحب جواهر در جزء 17 صفحه 257 حضرت امام در تحریر و حاشیه بر عروشون استفاده می شود و هاکزا مرحوم سید صاحب عروه. عبارت حضرت امام اینه: المیزان سیرورة الحج حرجیاً علی. فرماین میزان عدم وجوب اینه که حج حرجی باشه. اگه حج حرجی نبود ولو ضرری باشه حج برش واجب، باید به حج بره. اینم قول دوم. حالا جمعی از تلامذه حضرت امام هم همین قول رو انتخاب میکنه. قول سوم مربوط به مرحوم ضیاء عراقی در حاشیه عروه است، یا حاشیه مبسوطی اینجا دارن، حتما مراجعه کنید، در بررسی ادله بهش میرسیم. نکته خاصی هم در او حاشیه هست که مهمه، حاشیه را حتما مطالعه کنید. پس از این که یه سری مبانی رو توضیح میدن، میفرماین تدبر ان المسألت لا تخلو من اشکال ولا یترک فیه الاحتیاط، چون نظریهشون احتیاط. میفرماین اگه این تهیه زاد و راحله با غلاء اسعار ضرری باشه، احتیاط اینه که این کار رو انجام بده، ولو ضرریست بالاخره متحمل بشه به حج بره. خب این اقوال ثلاثه در مسئله. بله اینجا به مناسبت اشاره این بکنیم که از دوستان سوال کردن این لا تخلو من اشکال، من تداعی معانی شد مسئله قبل رو که آیون میگفتن نظریه حضرت امام در عروه، ما هم قبلا اشاره کردیم چه جور باید تعامل کرد با این عبارت حضرت امام در عروه، یادم رفت و خواستم اول مسئله اشاره بکنم. عرض کنم که در عبارتهای حضرت امام آنجا که فتوایی به نحو قطعی یا به نحو احتمالی ذکر میشه بعدن اشاره میشه فیه اشکالون، در مقام عمل باید معامله فتوا باش کرد. مثلا در همین مسئله هفتم ما حضرت امام میفرماین که یمکن القول به وجوبه و این کان لا یخلو من اشکاله، برای مقلدی فتواست. حتی دقت کنید احتیاط واجبم نیست بتونه به غیر مراجعه کنه، فتوا به احتیاط است. بین احتیاط واجب و فتوا به احتیاط هم در جای خودش تفاوته. اگه مرجع فتوا به احتیاط داد نمیشه به غیر مراجعه کرد. فتوا به احتیاط مثل دوران امر در اطراف علم اجمالی میمونه، چون حکم عقل میگه احتیاط، مرجع فتوا به احتیاط میده، غیر از احتیاط واجبه نمیشه به غیر مراجعه کرد. اگه فتوا به احتیاطه، اگه احتیاط واجبه میشه به غیر مراجعه کرد. آنجا که کلیشه چنین است، ابتدا حکم بیان می شود یا به نحو احتمالی یمکن القول بالوجوب، یا میگن یجب و ان کان لا یخلو من اشکال، مقلد باید با این معامله فتوا بکنه، یعنی باید بهش عمل بکنه، حتی به غیرم نمیتونه مراجعه بکنه. این خلاصه ای که حالا چرا هم توضیح داره هم بالاخره روش حضرت غیر از حضرت امام، به نظر من اگر همچه کلیشه هایی بیاد این است. احتیاط که نیست این کلیشه، وقتی احتیاط نبود فتوا حساب میشه، ولو اون یک اشکال فل جمله تردیدی برای مجتهد ممکن، اما تردید به حدی نیست که عدم الافتا باشه بالاخره، لذا مقلد باید فتوا باش برخورد بکنه. همینجا حالا من فراموش کردم مناسک امام را نگاه بکنید ببینید بالاخره در مناسک امام نسبت به همون مسئله گذشته چه جور مشی شده است. تقریبا من اطمینان دارم که مسئله اینه. یه وقتی هم با بعضی از بزرگانی که مبانی امام را از نجف دستشون بوده و معتمدن مسئله مطرح شد، اونا هم نظرشون همین بود که بالاخره بله با این موارد باید معامله فتوا بشن. خیلی خوب، پس از ذکر اقوال در این مسئله، قبل از این که به ادله اقوال و مبانی بپردازیم، ابتدا باید مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که در مفاد قاعده لا ضرر سه نظریه مهم و متقابل با یک دیگر وجود داره. البته انظار بیشتره، ولی این سه نظریه در تقابل جدی هستن با هم، در مقام نتیجه و ثمره عملی تفاوت بین این سه نظریه است. سایر انظار ممکنه تحت پوشش یکی از این سه نظریه قرار بگیره، لذا میگیم سه نظریه مهم و متقابل. نظریه اول اول این است که مفاد قاعده لازرر نهی است در پوشش نفی. بدین معنا که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اگه قید فی الاسلام داشته باشه، مفادش این است که نباید انسان به دیگران ضرر برسانه. ضرر به دیگران حرام است، نفی و اراده نهی، چون لالای نفی جنس است، نفی از اراده نهی شده است. این کلیشه و این پوشش در ادب عربی وجود دارد. لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، یعنی رفس و فسوق و جدال در حج حرام است، حاجی نباید مرتکب این کارها بشود. لا هجر بین المسلمین فوق الثلاث، حرام است مثلا نهی شده که مسلمان قهر کنه با برادر دینیش بیش از 3 روز. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی لا یضر المسلم غیره، ضرر رسوندن به غیر حرام است. بر طبق این نگاه لا ضرر حکم اولی فقهی مثل لا تشرب الخمر و لا تکذب. چنانچه خداوند فرمود دروغ نگویی، شرب خمر نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، فرموده از ضرر رساندن به غیرم حرام است. حالا اینا اقوال تفاوت‌های فراوانی در جای خودش داره که در ذیل همین بحث مختصر به بعضیش اشاره خواهیم کرد. خب بالاخره حالا اشکال به مبانی جای خودش، لا ضرر یک سال، ما امسال بحث رسید به لازرر، هرچی محاسبه کردیم نخوندیم لازرر رو، به دوستانم گفتیم در بحث اصول من بررسی کردم حداقل 1 سال، اگه نگیم 1 سال و نیم 2 سال، حداقل جوانبش 1 سال طول میکشه. حالا این اشتباهه یا درسته این قول، به چه دلیل، چگونه، نه فقط میخوایم ما مبنا رو تخریج کنیم، تطبیق کنیم اینجا که چرا آقایون در صورت ضرر بعضی مثل حضرت امام میگن با این که ضرریست حج واجبه، آقای خویی میگن نخیر، تحمل این ضرر مازاد لازم نیست، حج واجب نیست. مرحوم آزیا میگه فیه اشکالون، جمعی دیگر از تلامزه آقای خویی میگن واجب نیست، تلامزه امام میگن لازمه، سید میگه تحمل این ضرر مثلا چنین. اینا رو بررسی کنیم طبق مبانیشون، اینا رو مبنا در لازرر درسته یا نه اون در جای خودش. این قول رو بعضی از علمای لغت مثل ابن عسیر در نهایه، ابن منظور در لسان العرب، تریحی در مجمع البحر، بعضی از فقهای عامه و از فقهای خاصه صاحب عناوین در کتاب عناوین الاصول و مرحوم شیخ الشریعه در رساله لازرر انتخاب کرده، لازرر نهی است. این یک قول دومین است که لازرر نهی است ولیکن نه نهی اولی فقهی، بلکه لازرر نهی سلطانی است، حکم سلطانی است. توضیح بسیار مختصر این نظریه این است که میگوین نبی و امام حداقل سه تا شأن داره. شأن اول مبلغ احکام الهیه می باشد، هرچه در لوح محفوظ جعل شده است اونا رو پیغمبر به مردم اعلام میکنه. به تعبیر حضرت امام در این شأن احکام پیغمبر احکام ارشادی است، خودش جعل نداره، هرچه اون بالا است به مردم میگه. در لوح محفوظ جعل شده است دروغ نگید، جعل شده شرب خمر نکنید، جعل شده چنین و چنان نکنید. اینا میشه احکام اولیه فقهیه. شأن فقیه، شأن عرض کنم نبی و امام، تبلیغ است، این قسم اول. قسم دوم نبی و امام حاکم و سلطان بر مردمن به تعبیر حضرت امام و ولایت دارن بر مردم. این شأن سلطنت و ولایت و ریاست عامه اقتضا می کند که نبی و امام یه سلسله احکام رو ایجاد کنند، خودشون جعل کنند، نه باستاب لوح محفوظ باشد. مثلا پیامبر در جنگ به میسره ارتش میگه بر دشمن بتازید، یه حکم لوح محفوظی نیست، واجبه مردم اطاعت کنن، اما در لوح محفوظ حکمی جعل نشده در تاریخ فلان میسره لشکر پیامبر باید بر دشمن بتازن. حالا پیغمبر باستا و حکم نه، اینجا جعل است، ارشاد به حکم لوح محفوظ نیست. پیغمبر داره یک حکم ایجاد میکند به عنوانی که سلطان و افرادم باید اطاعت بکنن. شأن سوم نبی و امام رفع خصومت و قضاوت بین مردم در اختلافات است. آنجا هم احکامی جعل می شود که مفادش رفع نزاع بین مردم است. اینا هم احکام لوح محفوظی نیست، اینا هم پیغمبر انشاء میکنه تا رفع خصومت بشه، البته مبنا داره، بی مبنا نیست، ولی این حکم حکم لوح محفوظی نیست. حالا اسباب جزئی بودن یا هر جور، بالاخره این که میگن قضا رسول الله به کذا، این به کذا تو لوح محفوظ نیست. حالا دقت کنید، حالا صبر کنید، خیلی بحث قبول دارم اینجا، ولی هم منبع میگم مطالعه میکنید در حدی که برای اینجا هم آثار در حد خودش ظاهر بشه. اینجا حضرت امام و تلامذشون این نگاه کلی رو به شؤون نبی و امام دارن، آنگاه حدیث لا ضرر رو از قسم دوم می دانن، حکمون سلطانیون جعله النبی. حالا بعدن برای که تفاوت روشن بشه، رسائل حضرت امام، چاپ اولیه رسائل امام که با رساله تعادل و تراجی و قرعه و اینا هست، صفحه 50 به بعد رو نگاه بکنید، خصوص صفحه 63 رساله امام رو نگاه بکنید که بعد در تطبیق اینجا برای ما محل نیاز خواهد شد در بیان مبنای حضرت امام. اینم سربسته قول دوم. حالا قول سوم رو انشالله فردا متعرض میشیم و بعد تطبیق میکنیم، هم فی الجمله تفاوت بین این اقوال ملموستر میشه در حدی، و هم نتیجهی که در بحث خواهیم گرفت انشالله یه مقداری موضح مطلب خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و صلی الله علی محمد.